نوبت میرسه به سرکار خانم فاطمه سادات زرابی، دانشجوی رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد قم، نماینده اتحادیه دوم تشکل‌های دانشگاه آزاد، با ذکر صلواتی به جایگاه تشریف میارن.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم والثناء بما قدم.
سخنم رو با آغاز خطبه بانوی جوانی شروع کردم که اسطوره برگزیدگان خداست و کلام و منطقش برای ابدیت ساری و جاری. از بزرگان دین این گونه آموختیم که دین نظام زندگی است و قرآن می‌فرماید ان الدین عند الله الاسلام، و اسلام به معنای تسلیم بودن است. امام علی علیه السلام می‌فرمایند و تحسب انك جرم صغير و فيك انت والعالم الاكبر. آیا تو فکر می‌کنی موجودی کوچک هستی در حالی که کل جهان در درونت نهفته است؟ و ما می‌توانیم با مشاهده و دقت در وجودمان پی به هدف خلقت ببریم و برای ایجاد یک نظام الهی و سالم از این الگو استفاده کنیم. همانطور که مغز جایگاه رهبری را برای پیکره بدن انسان دارد و به تمام اعضا و جوارح مشرف است، اعضا و جوارح هم تحت مرکزیت و تسلیم همان مغزند. جسم و بدنی سالم است که ارتباط اعضا و جوارح با مغز و بالعکس ارتباطی منطقی باشد. اطاعت از مغز و مرکزیت تعادل می آورد و از این تعادل سلامت جسم حاصل می شود. جامعه ای سالم است که هر کس در جایگاه مناسب خودش و آشنای با وظایفش عمل کند. خود را نبیند بلکه برای جمع و در راستای هدف جمع حرکت کند. اگر برای خودش کار کند می شود سلول سرطانی، و اگر از مجموعه قطع ارتباط کند می شود عضو مرده و باید او را جدا کرد. حالا هر چقدر وظیفه و جایگاهش خاص‌تر و مهمتر باشد، رفتار او تأثیر بیشتری روی مجموعه خواهد داشت. از طرفی هنگامی که هر عضو به وظیفه خودش عمل کند، افراد این مجموعه به یکدیگر سوء ظن نخواهند داشت و به هم اعتماد خواهند کرد. جوانها سلول‌های جدید این نظامند. جوان را باید شناخت، باید فهمید، باید خوب درکش کرد. باید متناسب با استعدادش تربیتش کرد و او را مسئولیت پذیر بار آورد. جوان دوست دارد مسئولیت بپذیرد، پیشرفت کند، خودش را اثبات کند و هر طور که شده دیده و شناخته شود. حال هر کس در زمینه استعدادش، در زمینه‌ای که عمرش را گذاشته و تخصص پیدا کرده. هر قسمت از بدن سلول‌های خاص خودش را پرورش می‌دهد. سلول‌های قبلی بعد از مدتی کارشان تمام می‌شود و باید جای خود را به سلول‌های جدید که مناسب آن موقعیت تربیت یافته‌اند بدهد، و همین جایگزینی باعث رشد و تکامل و تراوت انسان می‌شود. برای تکامل و پیشرفت جامعه نیز لازم است نیروهای بازنشسته به جای ماندن در چند دوره با اعتماد کامل جای خود را به جوان بدهند و بگذارند جامعه رشد و تراوت داشته باشد. در کشور ما شرایط تحصیلی بعد از انقلاب بسیار رشد کرد. وجود تحصیلات تکمیلی، ساخته شدن دانشگاه‌ها حتی در نزدیکی روستاها، مراکز مختلف علمی و پژوهشی که سطح علمی کشور را بسیار ارتقا داد، که از نمونه‌های بارز آن می‌توان به طرح ساها و مراکز رشد و فناوری در دانشگاه اشاره کرد که کاری بسیار ارزشمند و غیر قابل چشم پوشی. حالا نظام برای این افراد جدید و متخصص که از دانشگاه خارج می شوند چه جایگاه و موقعیتی را آماده کرده است؟ نظام سالم باید برای جایگاه های از پیش تعیین شده خود به مقدار نیاز افراد را جذب و تربیت کند و برای تک تک این افراد جایگاهی داشته باشد. به طب تربیت نیرو بیشتر یا کمتر از حد نیاز باعث اختلال در نظام جامعه سالم می شود. اما امروزه به صورت مکرر شاهد این هستیم که دانشجوی فارغ التحصیل امیدی به آینده کاری رشته خود ندارد، چون رشته ها یا اشباهند یا مانند رشته های تحقیقاتی و پژوهشی حمایت مناسبی از آنها نمی شود. و حالا این افراد یا وارد بازار کارهای غیر تخصص خود می شوند یا بیکار می مانند و مدرک گرایی و تجمع متخصصان بیکار باعث به هدر رفتن نیروهای مفید و تشکیل تومور در جامعه می شود. چندین سال است که موضوع مهاجرت مغزها مطرح می شود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند اطلب العلم ولو بسین. این که جوانی برای کسب علم به جایی برود از نظر اسلام کاملا تایید شده، اما اینکه شرایط در کشور به گونه ای باشد که جوان ترجیح بدهد بماندن و یا حتی پس از رفتن و تکمیل تحصیلاتش به ایران بازگردد کاملا به این بستگی دارد که در کشور خودش چه جایگاهی را برایش تدارک دیدند و چقدر راه را برای پیشرفتش هموار کردند. از نخبه های زیادی شنیدم که از کشورهای مختلف برایشان دعوتنامه می آید. از راننده شخصی مادام العمر گرفته تا عکس و محل دقیق تمام امکانات رفاهی و پژوهشی و درآمدهای بالا برایشان فراهم است و با تمام مشکلاتی که برایشان ایجاد می شود باز هم به خاطر تعهد به این نظام مانده اند و شاید حسرت پیشرفت نیز در دلهایشان بماند. باور کنید جوانهای نخبه ما دنبال بهترین خانه و ماشین و امکانات رفاهی آنچنانی نیستند. هیچ کدام از ما ارزش‌های دینی خود را به خاطر مادیات نخواهیم فروخت. زیرا از همین توده مردم بلند شده ایم. جنگ را دیده ایم. کمرانها را، باکریها را، همتها را دیده ایم. که در سخت‌ترین شرایط با کمترین امکانات زندگی کردند. تحریم ها را با صبر گذراندیم چون از مادرمان حضرت زهرا سلام الله آموختیم و صبر معونتن علی استیجاب الاجر و صبر دستاویزی است برای رسیدن به اجر پاداش و باز هم پشت این نظام هستیم و خواهیم بود. اما مسائل مالی تا حد متعارف در زندگی لازم است، زیرا هر چقدر دغدغه های مالی کمتر باشد نخبه های ما به جای رفتن به دنبال شغل دوم و سوم برای فراهم کردن هزینه های تحقیقاتی، پژوهشی و تولید اختراعاتشان با آسودگی خاطر وقت خود را برای به عمل رساندن افکارشان صرف می کنند که به عمل رسیدن این افکار تأثیر مثبت و مستقیم بر روی اقتصاد و فرهنگ ما دارد. اگر سرمایه های کشور به جای هدر رفتن در اصلاحات های نجومی، رانت های بالا یا هزینه های بی مورد اطلافی در مسیر رشد و ترقی جوانان مدیریت شود، در سالهای آینده شاهد رشد و ترقی کشور عزیز ما خواهیم بود. البته ناگفته نماند که نخبه ها و نوابغ ما صرفاً مربوط به دانشگاه ها نیستند. ما نوابغی داریم با چندین اختراع در زمینه های گوناگون که مدرک دانشگاهی هم ندارند. کشورهای پیشرفته برنامه‌های بلند مدت و کلان برای زمانی که اکثریت کشورشان را جوانان تشکیل می‌دهند می‌ریزند تا در آن بازه زمانی اوج پیشرفت و بهره‌برداری علمیشان باشد. حالا کشور ما در آن اوج تعدد جوان قرار گرفته. چه برنامه و آینده‌ای برایشان در نظر گرفته شده؟ مگر چند سال دیگر این تعداد جوان را داریم؟ کاش به جای نگرانی از مهاجرت مغزها نگران به هدر رفتن مغزها در کشورمان باشیم. امام صادق علیه السلام می فرمایند لا تقص ان اول من قاس ابلیس. مقایسه نکن که اولین کسی که مقایسه کرد ابلیس بود. قصد ما هم مقایسه نیست که خدایی ناکرده بگویید ما بهتریم یا آنها از ما بهترند. فقط طبق حدیث امام علی علیه السلام که می فرمایند حکمت را هر کجا باشد فرا گیرید. زیرا حکمت زمانی که در سینه منافق است پیوسته ناآرامی می کند تا از آنجا خارج شده و در سینه مؤمن در کنار همگنان خود آرام گیرد. ما می خواهیم کشورمان به عنوان کشور اسلامی خوبی ها را در خودش جمع کند تا این حکمت ها و خوبی ها در کنار اهلشان به آرامش برسند و این گونه به افتخار زمین ساز ظهور مولایمان باشیم. تفاوت جوان ما با جوان کشورهای دیگر این است که آنها باید فرهنگ علمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بیاموزند. اما جوان کشور ما باید فرهنگ اسلامی علمی، فرهنگ اسلامی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بیاموزد. در چند روز اخیر که پای در دل چند تن از نخبه ها و نوابغ نشستم، وقتی یکی از آنها به من گفت تنها امید و آخرین امید من رهبری است، می‌خواهم دردم را به ایشان بگویم. اگر باز هم درست نشد از ایران خواهم رفت و من آنجا بود که ترجیح دادم متن‌های آماده شده ام را در زمینه‌های دیگر کنار بگذارم و وقتم را روی بخش فرهنگ و نگرش اسلامی علمی صرف کنم. هنگامی که می‌خواستم مطالبم را کنار بگذارم این بیت را سرودم: و این منم که پرم از هزار حرف نگفته، ولی به حکم پنجره‌ها روزه سکوت گرفتم. و سخنم را با قسمتی از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها به پایان می‌رسانم که به خطاب به مردم فرمودند: انتم عباد الله نصب و امرهی و نحیه و حملت و دینهی و وحیه و امناء الله على انفسكم و بلغاؤه الى الامم. شما ای بندگان خدا، شما الگوی امر و نهی الهی و حاملان دین و وحی خدا و امین خدا در نزد خودتان و تبلیغ کننده پیام او به امتها هستید. باشد که فراموش نکنیم برای چه آمده ایم و وظیفه ما چیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. و السلام علیکم.
طیب الله انفسکم.